بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 227، سطر 23، استاد مروی، جلسه 41، مورخه 3/8/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. لكن يبقى الإشكال المتقدم سابقا من أن أكثر أمثلة التصرف المذكورة في النصوص والفتاوى ليست كذلك، بل هي واقعة غالبا مع الغفلة أو التردد أو العزم على الفسخ مطلقا. مرحوم شیخ انصاری در بحث گذشته در ذیل روایت فذلک رزا من احتمال سوم رو پذیرفتن، یعنی فرمودن که تصرفی خیار حیوان رو ساقط می کند که همراه باشد نوعاً و غالباً با رضای به لزوم عقل. پس بنابراین اگر تصرف جزئی باشد و همراه با رضای به لزوم عقد نباشد، این تصرف مسقط خیار حیوان نمی باشد. این کلام شیخ انصاری بود در بحث دیروز. در بحث امروز که آخرین مبحث در خیار حیوان هست، سه مطلب رو مرحوم شیخ ذکر می کنند و از این سه مطلب یک نتیجه می گیرند که تقریبا نتیجه شون برخلاف حرفای گذشته است و بحث رو تمام میکنه. مطلب اول این است که میفرمایند ما برداشت خودمون رو از روایت احتمال سوم قرار دادیم، یعنی گفتیم تصرف همراه با رضایت به لزوم عقد عرفاً خیار حیوان رو ساقط میکنه. ولی یک اشکالی رو که در گذشته هم اشاره کرده ایم، آن اشکال همچنان باقی است و اون اشکال این است که در برخی از روایات و در بعضی از فتاوا علما وقتی مثال میزنند که تصرف مسقط خیار حیوان هست، به تصرفاتی مثال میزنند که این تصرفات دال بر رضا به لزوم عقد نمی باشد، بلکه این تصرفات یا تصرفات جزئی هست یا تصرفی است که در مسیر رد حیوان این تصرف انجام می شود، در حالی که دابرو می برد رد کنه از شیرش استفاده می کنه، میگن مسقط خیار حیوان هست. یا تصرف با غفلت است و امثال ذالک. پس از مثالهایی که فقها مطرح می کنند یستفاد و که مطلق تصرف مسقط خیار حیوان. این مطلب اول. مطلب دوم این است که مرحوم شیخ می فرمایند ما در این مسئله وقتی قول علامه رو در تذکره اشاره کردیم که ایشون می فرماید مطلق تصرفات خیار حیوان رو ساقط می کنه. چهار اشکال ما به کلام علامه وارد کردیم. اشکال سومش این بود که ما گفتیم اگر مطلق تصرفات مسقط خیار حیوان باشه، خیار حیوان لغو است، به خاطر این که در 90 درصد از موارد بیع حیوان مشتری تصرف جزئی داره در حیوان. اگر با این تصرف خیار حیوان ساقط شود، پس در 90% بیعها اصلا خیار حیوان نیست. این نکته رو ما بیان کردیم. بعد از این نکته یک نتیجه گرفتیم. و اون نتیجه این بود که تصرفاتی خیار حیوان رو ساقط می کند که اون تصرف همراه باشد با رضای به لزوم عقل. پس هر تصرفی خیار حیوان رو ساقط نمی کنه. می فرمایند این نتیجه گیری و این برداشت از روایت ما را دوچار یک محظور مهمتری میکنه و یه اشکال دیگری رو تولید میکنه. قبل از بیان این اشکال مقدمه کوتاهی رو باید عرض کنم. مقدمه این است که اگر مولا حکمی رو بیان کنه یا موضوعی رو ذکر کنه، بعد یه علتی بیاورد که اکثر افراد اون حکم یا آن موضوع در این علت داخل نباشند، این گونه کلام وجدانن قبیح و مستهجن است. مثلا مثال رو دقت کنید، یک باغ و بستانی است 1000 تا درخت انار داره، مولا بگوید لا تأکل رمان هذه البستان لأنه حامض، از انار این باغ نخور چون ترشه. بعد ما بررسی کنیم ببینیم فقط 10 تا درخت این باغ انار ترش داره، بقیه همه انار شیرین. این علت اختصاص داره به جزء اندکی، و سایر موارد این علت رو نداره. این کلام وجدانم مستهجن است و قبیح. خب بعد از این مقدمه مرحوم شیخ می فرماین در حقیقت کلامشون این است که این احتمال سومی که ما در روایت مطرح کردیم نظیر این مثال عرفی می شود که ما در مقدمه گفتیم. به این بیان که امام می فرمایند اذا احدث حدثن فلا شرط له، اگه کسی تصرف کند در مبیع خیار حیوان ساقط میشه. و بعد میگیم 90% تصرفات رضای به لزوم عقد نداره. مثل این که به کنیز بگه آب بیار، در رو ببند، به حیوان علف بده، حیوان رو در خانه حفظ کنه، آب بهش بده. اکثر این تصرفات علت رو همراه نداره، رضای به لزوم عقد نیست. پس این تصرفات خیار حیوان رو ساقط نمی کنه. 10% از تصرفات هست که همراه هست با رضای به لزوم عقد. این تصرفات خیار حیوان رو ساقط می کنه. نتیجه این است که امام علیه السلام موضوع رو مطلق ذکر کرده. فرض کنید شامل 1000 فرد است، 1000 تا تصرف مسقط خیار حیوان است. بعد یه علتی آورده که این علت فقط 10 مورد رو شامل است، تصرف همراه با رضایت به لزوم عقل. این علت که اغلب افراد از تحت او خارجند یک کلام مستهجن خواهد بود. اینم مطلب دومی که فعلا بیان میکنن. اینم بخونیم بعد برسیم به مطلب سه. چطور؟ لذاست که در معالم خونده ایم که تخصیص اکثر افراد از تحت آن قبیح است. این معید عدم صحت کلام شماست. تخصیص اکثر افراد از تحت آن قبیح است. از معالم میخونیم که تخصیص اکثر قبیه. مولا بگه اکرم العلماء، بعد بگه الا زیدن الا عمرن الا بکرن الا خالدن الا کذا الا کذا، پنج نفر بمونه. مولا بگوید اذا احدث حدثن فلا شرط له، اگر تصرف انجام بده هست خیار نداره، تصرف مصحب خیار حیوانه. بعد یه علتی بیاره که این علت استثناء بزنه، افراد رو خارج کنه، بگه الا فلان تصرف که جزئیست، الا فلان تصرف که با غفلته، الا فلان تصرف که چنینه، فقط یه تصرف بمونه، تصرف دال بر رضا. این میشه تخصیص اکثر افراد، و تخصیص اکثر افرادم لا محال عقلا قبیل هست. دقت کنید عبارت رو، لکن یبقى الاشکال المتقدم سابقا. تا اینجا فرمودن روایت دال بر احتمال سوم است، فذلک رزن من علت برای حکم است، در نتیجه فقط تصرفی که دال بر رضای به لزوم عقد است مسقط خیار حیوان است. اینجا وجوه این بیان کردن، عبارات علما هم نقل کردن، کاملا احتمال سوم رو به تعبیر ما به کنزی نشوندن. حالا باز میخوان سه مطلب بیان کنن، نتیجه دیگری بگیرن. مطلب اول، لکن یبقى الاشکال المتقدم سابقا، لکن چه کنیم اون اشکالی که در گذشته هم اشاره کردیم باقی میموند. اون اشکال چیه؟ اون اشکال اینه که در روایات و نصوص میبینیم مثال زدن به تصرفاتی که همراه با رضایت نیست. من ان اکثر امثلت تصرف المذکوره، اکثر مثالهای تصرفی که ذکر شده در ضمن نصوص و فتاوا لیست کذالک، این تصرفات چنین نیست، یعنی همراه با رضای به لزوم عقد نیست، بلکه یه واقعتون غالبا، بلکه غالبا این تصرفات واقع شده با غفلت، یا اصلا غفلت از خیار حیوان و امثال اینا داره، اوه تردد، یا اصلا مردد در این که آیا این جاریه رو خلاصه ردش کنه یا ردش نکنه، خب با همه اینا تشنه از میری و آب بری من بیا. اول عزم علی الفسخ مطلقا، یا اصلا عزم بر فسخ هم داره، ولی با اینکه عزم بر فسخ داره میگه هوا سرده، یا حیوان رو میبره داخل یک اتاق مخصوص، یا به جاریه میگه داخل اون اتاق برو، یک عرض کنم که امری به اون میکنه، تصرف جزئی میکنه. خب بعضی از علما میگن همین تصرف جزئی هم مسخطه. یا عزم بر فسخ داره مطلقا، او اذا طلع، یا اصلا مطلع بر یک عیبی شده در این مبی که باعث بیرغبتی به این مبیع شده، نه از حاله یک دستوری بهش میده. او اذا تلع علا ما یوجب و زهده و فی، اطلاع پیدا کرده بر عیبی که باعث زهد این مشتری رو شده در این مبیع، بیرغبتی او رو در این مبیع باعث شده، ولی با همه اینا دستوری بهش میده. خب فهیه غیر دالت فی نفسها ها عرفن علی الرضا، این تصرفات فی نفسه دال بر رضا نیست. علما میبینیم مثال میزنن که این تصرفات مسقط خیار حیوانه. این مطلب اول. مطلب دوم، و منه یظهر وجه النظر فی دفع الاستبعاد الذی ذکرناه سابقا. مطلب دوم از این بیان ما که مطلق تصرف رو علما در نصوص و فتاوا مسقط خیار حیوان میدانند، ظاهر میشود وجه نظر در دفع استبعادی که او رو سابقا ذکر کردیم. دقت کنید فعلا بیان میکنن استبعاد رو، استبعادی که ما ذکر کردیم اون اشکال سوم به کلام علامه بود، که اون استبعاد این بود من عدم انفکاک اشتراء الحیوان من التصرف فیه فی الثلاثه، لا محاله هر بیع حیوانی در سه روز همراه با یه نوع تصرفه. حداقل اینه که اون حیوان رو داخل منزل خودش میبره، بهش علوفه میده، بهش آب میده. عدم انفکاک اشتراء حیوان است از تصرف در او در ضمن سه روز، فیکون مورد الخیار فی غایت الندره. پس گفتیم مورد خیار، خیار حیوان در غایت ندرت میشه. اگر در این موارد بگین به مجرد تصرف خیار حیوان ساقطه، خیار حیوان اختصاص به 1%، اختصاص به 5% موارد بیع حیوان میکنه. در سایر موارد تصرف شده، میگید تصرف مسقط خیار حیوان است. خب حالا از این استبعاد عرض کنم جواب داده شده، دفع شده با بیان احتمال سوم، به ان الغالب فی التصرفات وقوعها مع عدم رضا باللزوم. گفتن اون تصرفاتی که شما مثال میزنید با عدم رضای باللزوم است، پس خیار حیوان رو ساقط نمی کنه. به این که غالب در تصرفات وقوع این تصرفات است با عدم رضا باللزوم، بلایت خطب الخیار، چون این تصرفات اکثرا همراه با رضای با لزوم عقد نیست، خیار حیوان رو ساقط نمی کنه. پس تصرفی خیار حیوان رو ساقط می کند که همراه با رضای به لزوم عقد باشد، که اون احتمال سوم بود. حالا وجه نظر در این کلام ظاهر می شود. اصفیه اشکالش اینه که این کلام شما باعث می شود علتی رو که امام ذکر کرده اختصاص به افراد نادر پیدا کنه و ذکر موضوع مطلق باشه و این کلام مستهجن است. اصفیه زیرا در این دفع، در این جواب استبعاد که با احتمال سوم این استبعاد جواب داده میشه، انهازا یوجب، این دفع استبعاد باعث می شود استهجان تعلیل سقوط به مطلق الحدث در نور رضا، مستهجن است. امام علت آورد سقوط خیار حیوان رو به مطلق حدث در نور رضا، امام فرمود مطلق حدث رضای به لزوم عقد است، بعد یکی یکی استثناء بزنید، الا فلان تصرف که رضای به لزوم عقد نیست، الا تصرف دیگه که رضای به لزوم عقد نیست، 10% تصرفات باقی بمونه. لأن المصحح لهذا التعليل، اون چی که این تعلیل رو درست میکنه، مع العلم بعدم کون بعض افرادی رضاون، با این که ما علم داریم به این که بعضی از افراد اون حدث رضای به لزوم عقد نیست، برخی از تصرفات رضای به لزوم عقد نیست، اون چی این تعلیل رو درست میکنه این است که بگوییم این علت غالبا چنینه، و ظهور او فی عرفن من اجل الغلبه، ظهور این تصرف است در این سقوط، در این رضای به لزوم عقد عرفن به خاطر غلبه، در اغلب افراد تصرف موجب رضای به لزوم عقد است. خب اگر شما اغلب تصرفات رو استثناء بزنید، تصرفات اندکی با این علت باقی میمونه و این مستهجن است. فاذا فرض ان الغالب فی مثل هذه التصرفات، اگر شما فرض کنید که غالب در مثل این تصرفات 80% 90% این تصرفات، تصرفات جزئی و با غفلت و با تردده، مسقط خیار حیوان نیست، همراه با رضای به لزوم عقد نیست، موارد اندک تحت این علت باقی میمانه. فاذا فرض ان الغالب در مثل این تصرفات وقوعها لا عن التزام للعقد، اینه که این تصرفات واقع میشود بدون التزام و رضایت به لزوم عقد، بل مع العزم على الفسخ، گاهی قصد بر فسخ داره این تصرف رو انجام میده، اول تردد و فی تردد در فسخ داره این تصرف رو انجام میده، اول غفلت داره این تصرف رو انجام میده، پس این گونه تصرفات همراه با رضای به لزوم عقد نیست، مسخط خیار حیوان نیست. نتیجه این میشود حکم مطلق ذکر شده، علت در کنارش ذکر شده، علت اختصاص داره به بعض الافراد. کان تعلیل الحکم على المطلق، حکم رو امام علت آورد، برای حکم علت آورد بر مطلق این حکم، فرمود اذا احدث حدثن فلا شرط له، چرا لا شرط له؟ لان ذلك رزن من تعلیل حکم بر مطلق به هذه العلت الغیر الموجوده، به این علتی که وجود نداره الا فی قلیل من افراده، مگر در افراد کمی از این حکم، این علت فقط در 10% تصرفات وجود داره، مستهجن است. این گونه ذکر علت مستهجن حساب می شود. و اما استشهاد لزاره، اشاره به یک نکته ای که از خارج توضیح ندادیم، چیزی نداره، مفصل بحثش تو خیار شرط میاد، اما بعضی استشهاد کردن این که تصرف باید همراه با رضای به لزوم عقد باشه تا خیار حیوان ساقط بشه و الا مطلق تصرفات خیار حیوان رو ساقط نمی کنه، استشهاد کردن، گفتن در باب خیار شرط اگر با یه جنسی رو فروخت شرط کرد تا یک ماه خیار شرط داشته باشه، بتونه پول رو بیاره جنس رو بگیره، در این یک ماه بایه میتونه در ثمن تصرف کنه، بعد به جای اون پول بره به مشتری پول دیگه بگه بده، جنسشو از مشتری بگیره، چطور تصرف بایه در ثمن مسقط خیار نیست، تصرف مشتری هم در ثمن مسقط خیار نباشه؟ بفرمان این جوابش در بحث خیار شرط خواهد آمد. و عمل استشهاد لذاره، اما این که استشهاد آوردن برای این که تصرف مطلقا مسقط خیار حیوان نیست، به ما سیجی و اونچ که در خیار شرط خواهد آمد، من ان تصرف البایع فی ثمن بیع الخیار نیست ذاله، جهت این نیست الا من جهت صدوری، مگر از جهت این که این تصرف صادر شده از بایع لا عن التزام بالعقد، در ثمن تصرف کرده بدون التزام به عقد، بل مع العزم على الفسخ، بلکه با عزم بر فسخ، بایع قصد فسخ داره به رد مثل ثمن، قصد داره مثل این پول رو بره سر یک ماه به مشتری رد کنه جنسشو بگیره. اینجا میگن تصرف بایع در این ثمن مسقط خیاره، شرطش نمی باشد. همچنین تصرف مشتری در وقتی که تصرفش همراه با رضایت به لزوم عقد نیست مسقط خیار حیوان نباشه. ففیه ما سیجی او، این در مسئله ششم از مسائل خیار شد بحثش خواهد آمد. و من ما ذکرنا من استهجان تعلیل علا تفضیل غالب تصرف ها. مطلب سوم اینجا ذکر میکنن شیخان بعد نتیجه بحث رو مطرح میکنن این است که میفرماین ما در روایات بحث خیار حیوان دو قسم روایت داریم. یک قسم روایات می گفت تصرف مطلقا مسقط خیار حیوان است، یک قسم روایات هم داریم که این روایات به تصرف اعتنا نمی کن بلکه این روایات می گوید رضای به لزوم عقد مسقط خیار حیوان است. مثلا روایتی داشتیم که پیامبر فرمودند مشتری قسم بخورد که راضی به این بیع نبوده، دیگه امام سوال نکردن، پیامبر اکرم سوال نفرمودن که آیا مشتری در ضمن سه روز در اون عقد تصرف کرد یا تصرف نکرد. از تصرف نپرسیدن، سوال کردند از رضایت او. پس معلوم میشه ملاک رضایت است به لزوم عقد. روایت دوم صحیحه حلبی است که در این صحیحه امام علیه السلام فرمودند اگر کسی گوسفندی رو خرید سه روز نگه داشت بعد این گوسفند رو میخواد رد کنه از باب خیار حیوان، امام فرمودن اگر در ضمن سه روز از شیر این گوسفند استفاده کرده است باید سه مد شیر به بایع بدهد، زمینی که گوسفند رو رد میکنه. امام علیه السلام نفرمودند استفاده از شیر این گوسفند مسقط خیار حیوان است. بلکه مفهوم روایت این است که استفاده از شیر حیوان و این تصرف مسقط خیار حیوان نیست. دقت کنید، بعضی از علما بین این دو طائف روایات جمع کردن، فرمودن تصرفی مسقط خیار حیوان است که همراه باشد با رضای به لزوم عقل، که همان احتمال سوم بود. مرحوم شیخ می‌فرماید جمع بین این روایات به این وجه جمع مستحجن است. چرا؟ به خاطر این که تخصیص اکثر پیش میاد. امام علیه السلام در یه سری روایات فرموده است تصرف مطلقا مسقط خیار حیوان است. بعد هی استثناء بزنیم، بگیم تصرفات جزئی مسقط نیست، تصرف با غفلت مسقط نیست، فقط تصرفاتی مسقط است که همراه با رضای به لزوم عقل باشه. این میشه تخصیص اکثر، و تخصیص اکثر قبیح هست. خب اینم مطلب سوم. در پایان نتیجه میگیرن مرحوم شیخ، میفرماین نتیجه این است که بین این نصوص مختلف و فتاوای مختلف علما ما بیایم به اون احتمال سوم جمع کنیم، یعنی بگوییم تصرفی مسقط خیار حیوان است که با رضای به لزوم عقل همراه باشد، این جمع بین نصوص و فتاوا مشکل است. پس چه کنیم؟ چگونه فتوا بدیم؟ می‌فرمایند والله العالم به حقیقت الحال. دیگه وجه جمعی بین این نصوص و فتاوا مرحوم شیخ انصاری بیان نمی‌کند.
باید
نه زمینی که شات رو رد میکنه گوسفند رو میبره رد میکنه باید سه مدت شیر بهش بده. بلا اگر گوسفند رو رد نکنه بی لازم بوده که شیرم ملک لازم این آقاست دیگه، چرا برای سمت شیر به اون بده؟ زمینی که گوسفند رو رد میکنه باید سمت شیرم بهش بده. معلوم میشه پس این گونه تصرف خصلت خیار حیوان نبوده. بلا امام میفرمودن چون در زمینی سه روز از شیر استفاده کرده خیار حیوان ساقط، شات مالی این آقای مشتری رد نکنه چیزی هم به بایع نده. خب عبارت دقت بفرمایید. و مما ذکرنا من استعجان تعلیل على تقدیر کون غالب تصرفات واقعتا لا عن التزامن، از اون چی که در مطلب دوم ذکر کردیم ما که تعلیل امام مستعجن میشه چون تخصیص اکثر میشه بر تقدیر بودن غالب تصرفات واقعه بدون التزام به رضایت عقد، پس بنابراین غالب تصرفات خارجه، یه تصرفی باقی میمونه که همراه با رضایت به لزوم عقد باشه، فقط این تصرف بسقط خیاره. اینم گفتیم این تعلیل تخصیص اکثرش تو مستعجن است. یظهر فساد الجمع به هذا الوجه، ظاهر می شود فساد جمع بین این روایات به این وجه، یعنی به همان احتمال سومی که ما می گفتیم که توضیح می دن، یعنی حمل الاخبار المتقدمه، اون اخباری رو که گذشت که می گفت مطلق تصرف مسقط خیار حیوانه حمل کنیم على صورت دلالت تصرفات المذکوره على رضا بلزوم العقد، بگیم اون روایات حمل می شود بر صورتی که اون تصرفات دال بر رضای بلزوم عقد باشه، تصرفی مسقط خیار حیوان است که دال بر رضای به لزوم عقد باشه. چه این حرف رو بزنیم؟ به خاطر جمع بین این روایات و بین اون روایاتی که میگه رضای به لزوم عقد مسقطه و بین ما دل من الاخبار و بین اون روایاتی که دلالت میکند علا عدم سقوطی به مجرد تصرف، خیار حیوان به مجرد تصرف ساقط نمیشود، تصرف با رضای به لزوم مسقط خیار حیوان است. مثل روایت عبدالله ابن حسن متقدمه که حکایت میکرد از روایت پیغمبر التي لم يستفسل في جوابها، اون چنان روایتی که پیغمبر استفسال نکردن سوال نکردن در جواب اون روایت، بین تصرف مشتری در عبد متوفا در زمان خیار و عدم تصرف، راوی گفت که عبد از دنیا رفته، مشتری میگه من راضی نبودم میخواستم بیام این عبد رو به مولاش پس بدم پولمو بگیرم، اینجا چه کنم؟ پیامبر سوال نکردن آیا این مشتری در این سه روز تصرف کرده بود در این عبد یا نه، فرمودن قسم بخوره که من راضی نبودم. بنابراین معلوم میشه ملاک رضایت اوست، تصرف ملاک نیست. و انما اونیت سقوط الخیار فیها، همانا منات شد سقوط خیار در این روایت به رضای فعلی مشتری، به تصرف پیغمبر از تصرف سوال نکردن. روایت دوم و مثل خبر مصحح، روایتی که تصحیح شده، اصطلاح مصحح رو مرحوم شیخ انصاری به کار میبرن، در باب بیع هم در مواردی به کار رفته. روایت وقتی میگن صحیحه یعنی خودشون بررسی کردن سند روایت رو صحیحه میدانستن، وقتی میگن خبر مصحح یعنی روایتی که دیگران تصحیحش کردن ولی من خودم بررسی سندی نکردم، مثل خبر مصحح که صحیحه حلبی است که وقتی انسان بررسی میکنه روایت هم صحیح است، از مصحح بالاتره، وجدان هم صحیح میشه. مثل خبر مصحح صحیحه حلبی، فی رجل اشترا شاتن، کسی گوسفندی خریده، فامسکها ثلاثه ایام، سه روز نگه داشته، ثم رده، بعد رفته این گوسفند رو رد کرده از باب خیار حیوان. قال امام فرمودن ان کان تلک الثلاثه ایام، اگر در اون سه روز شرب لبنها، از شیر این گوسفندم آشامیده است، یرد معها ثلاثه انداد، با این گوسفند سه مد شیرم باید به بایع رد کنه. و ان لم یکن لها لبنون، اگه این گوسفند شیر نداشته فلیس علیه شیئون، چیزی برش نیست. و نحو الاخر، روایت دیگر این به همین مضمون داریم که این روایات بیان میکنه که تصرف به نحوه دوشیدن شیر مستط خیار حیوان نیست، بنابراین با این تصرف میتواند برود و گوسفند رو به صاحبش رد کنه. پس جمع بین این دو روایات اقتضا، جمع بین این دو طایفه از روایات اقتضا میکند که ما بگیم تصرف همراه با رضای به لزوم عقد مسقط خیار حیوان است. اگر این جمع رو بگیم در طایفه اول از روایات تخصیص اکثر پیش میاد، روایاتی که گفته است مطلق تصرف مسقط خیار حیوان است لازم میاد چندین استثنا بخوره، فقط 10% موارد در تحت اون روایات باقی بمانه، فقط تصرف همراه با رضای به لزوم عقد، این میشه تخصیص اکثر. تخصیص اکثر مستحجن است. سوال: در زیر این روایت آمده همراه با گوسفند 3 مد شیر باید به طرف بده. خب در جای خودش خواهد آمد که برخی از تصرفات مشتری در ایام الخیار چون ملک متزلزلش بوده است با یه حق مطالبه نداره، مثل همین بس مسئله دوشیدن شیر. اگر در ضمن خیار حیوان مشتری از شیر حیوان استفاده کنه بعد بره گوسفند رو رد کنه، با یه حق نداره بگه پول شیر رو به من بده. چرا در این روایات ذکر شده که باید 3 مد شیر هم به بایع بدهند؟ مرحوم شیخ میفرمایند شاید ما این قسمت از روایت رو حمله بر استحباب بکنیم، مستحبه که این کار رو بکنه، واجب نیست. و ما فیه ما اون که در این دو تا روایت ذکر شده من رد سلاست امداد، از این که 3 مد شیر باید مشتری به بایع رد کنه، لعله محمول علم استحبابه، شاید حمله بر استحباب بشه. خب سوال: اصلا بگیم به این قسمت روایت اصحاب عمل نکردن چه اشکالی داره؟ روایتی داشته باشیم چند فقره داشته باشه به یک قسمت روایت اصحاب عمل نکنن، ما ان ترک العمل به، با این که ترک عمل به این قسمت روایت لا یوجب رد در روایت، باعث رد در روایت نمی شود. به یک قسمت روایت تمسک میکنیم، میگیم مطلق تصرف مسقط خیار حیوان نیست. به این قسمت روایت که واجب باشه 3 مد شیر رد کنه عرض کنم که عمل نمی کنیم، اشکالی هم نداره، در باب تعادل تراجی هم روشن شده، میشه به یک قسمت روایت عمل کرد، به یک قسمت از روایت مخالف اجماع یا غیره باشه عمل نکرد. فتعمل اشاره به این است که اگر روایت 2 فقره مستقل داشته باشه، یک فقرش یه حکم بیان کنه، یک فقرش حکم دیگر بیان کنه، به یک فقر عمل کنیم به یک فقر عمل نکنیم اشکالی نداره، اصحاب از یک فقر اعراض کنن. اما اگر روایت یک فراز و یک قسمت داره، همین قسمت داله بر 2 حکمه، ما به یک حکمش عمل کنیم به یک حکمش عمل نکنیم صحیح نخواهد بود. و اینجا چنینه، روایت یک فقر بیشتر نداره. امام میفرماین اگر شیر این حیوان رو آشامیده بود 3 مد شیر به بایع رد کنه. از همین فراز میخوایم استفاده کنیم، پس این تصرف مسقط نیست، پس باید 3 مد شیر به بایع برگردانه. 2 حکم رو از این فراز میخوایم استفاده کنیم، یک حکم قائل بشیم و یک حکم قائل نشیم، این صحیح نیست. وقد افتاد ذالکه، میفرمایم فتوا داده به مضمون همین روایت شیخ در کتاب مقصود، فیما لو باع شاتن غیر مسراتن، شاتی رو که مسرات نیست بفروشه. در سابق، شاید الان هم این خدعه ها و تدلیس ها باشه، حیواناتی رو که برای شیرش میخواستن بفروشن گاهی با یه چند روز شیر این حیوان رو نمیدوشی که سینه این حیوان پر از شیر باشه، به این حیوان عربا میگن مسرات، پر از شیر باشه، بعد بیاره به این شکل، مشتری خیال کنه شیر همین امروزه، این حیوان شیرش زیاده، حیوان رو بخره. حالا شیخ در مبسوط فرموده لو باع شاتن غیر مسراته، گوسفندی رو که مسرات هم نیست بفروشه، یعنی شیرش اندوخته نشده در ضمن چند روز که تدلیس باشه، و حلب ها ایامن، بعد مشتری چند روز این شات رو بدوشه، ثم وجد المشتری فیها عیبا، بعدا مشتری ببینه این حیوان یک عیبی داره، خب خیار عیب داره بیاد حیوان رو رد کنه، ثم قال، بعد مرحوم شیخ فرموده و قیل لیس له ردها، بعضی گفتن نمیتونه این حیوان رو رد کنه، لانه تصرف بالحلب، چون تصرف کرده به دوشیدن شیر. پس بنابراین بعضی ببینید میگن تصرف به شیر دوشیدن مسقط خیار حیوانه، بعضی میگن مسقط خیار عیب هم هست، بعضی میگن مسقط خیار نخواهد بود. و بالجمله خلاصه، فالجمع بین النص و الفتوا، این نتیجه ای که از این سه مطلب میگیرن، ما جمع کنیم بین نص و فتوا، از ظاهره اینه اون چنون نص و فتوایی که ظهور داره فی کون تصرف مسقطن در این که تصرف مسقطه لدلالته علی الرضا بلزوم العقد، چون این تصرف دال بر رضای بلزوم عقد است. یه سری نصوص و فتاوایی رو میگه و بین ما تقدمه و بین اون مثالهایی که گذشت من تصرفات المذکوره فی کثیر من الفتاوا، در بسیاری از فتاوا مثالهایی ذکر میشد که این تصرفات همراه با رضای بلزوم عقد نبود، خصوصا ما ذکره غیر واحد، اون چرا که بسیاری از علما مثال زدن من الجزم به سقوط الخیار به رکوب فی طریق الرد. بعضی گفتن اگه در مسیری که حیوان رو میخواد رد کنه به صاحبش از این حیوان به عنوان سواری استفاده بکنه خیار حیوان ساقطه، با اینکه این تصرف دال بر رضای بلزوم عقد نبود. اوه تردد و فی، بعضی مردد شدن آیا این سواری حیوان در طریق رد مسقط خیار حیوانه یا نه، و فی تصرف للاستخبار، اون تصرفی که برای استخبار باشه برای امتحان باشه ببینه این گونه عرض کنم اعمال از این مبی صادر می شود یا نه، مع العلم به عدم اقترانه ما به رضا به لزوم العقد، با این که علم داریم به این که این تصرف ها همراه با رضای به لزوم عقد نیست، این جور جمعی فی غایت الاشکال بین نص و فتوا و بین این عرض کنم تصرفات که به عنوان مثال اصحاب گفتن، بین این دو به اون احتمال سوم جمع کنیم بگیم تصرفی مسقط خیار حیوان است که دال بر رضای بلزوم عقد باشه، این جمع و اون احتمال سومی که ما در روایت بیان کردیم فی غایت الاشکال است و الله العالم به حقیقت الحال. حالا دقت کنید ما یک نکته رو خیلی کوتاه و خیلی سریع اشاره بکنیم. ریشه اشکالی که مرحوم شیخ دوچارش شدن به اعتقاد ما که این وجه جمع رو فی غایت الاشکال میدونن اینه که ایشون برداشت کردن از روایات که مطلق تصرف مسقط خیار حیوان هست، در حالی که شما در روایات اگه دقت بکنید در روایات آمده اذا احدث حدثا، خوب دقت کنید خود مرحوم شیخ هم اشاره کردن احداث حدث یعنی امر وجودی ذو اثر، فقط در روایات مورد جاریه رو استثناء شده و توسعه در حکم داده شده. به اعتقاد ما چون در دماغ و فروج غایت احتیاطه، امام در بحث جاریه توسع موضوعی دادن، برمودن حتی لمس و تقبیل و وجه و امثال اینا تصرف در جاریه حساب می شود، احداث حدث حساب می شود، تصرف در روایت نیامده احداث حدث آمده. در مورد جاریه امام توسعه قائل شدن، امثال فعلهایی که احداث حدث نیست امام فرمودن احداث حدثه، ولی واقعا ما باشیم قاعده اولیه که احداث حدث در مبی موجب سقوط خیار حیوان می شود، حتی مباشرت با کنیزم موجب سقوط خیار حیوان نمی شود چون احداث حدث نخواهد. فقط امام توسعه قائل شدن در مورد جاریه چون در دماغ و فروج احتیاط هستش، این موارد رو هم به عنوان احداث حدث ذکر کردن. پس بحث جاریه نص خاص داریم جدا، در غیر جاریه ملاکی که از روایات استفاده می کنیم احداث حدث مطلق تصرفات نیست، هر جا احداث حدث در مبی بود خیار حیوان ثابته به حکم روایات، چون احداث حدث هم همیشه همراه با رضای بلزوم عقد است، معنا نداره احداث حدث باشه همراه با رضای بلزوم عقد نباشه. احداث حدث هم تصرف نیست، یه امر وجودی که در حیوان مؤثر باشه، مثل اینکه گفتیم گوسفند رو میخره پشمشو میچینه، امروز گوسفندی رو میخره میره 10 تا آمپول هورمون با قیمت زیادی میخره، اون که در دنیای غرب مرسومه به گاوها به گوسفندها حتی به مرغها امثال اینا هورمون میزنن که این مرغ این گوسفند این گاو رشد کنه، بسیار هم بعد استفاده از گوشتش مضره، اون آمپولهای هورمونی پولش بسیار زیاده، 10 تا آمپول هورمون میخره میگه به این گاو یا به این گوسفند تزریق بکنید، به مجردی که این آمپول رو بهش تزریق کردن احداث حدث درش صدق میکنه دال بر لزوم عقد. پس احداث حدث هم همیشه با رضایت همراهه، علت هم علت غالبی نیست، علت مساوی روایات مشکلی نداره. اما تصرف چگونه است؟ آیا تصرف دال بر سقوط خیار حیوان یا نه؟ یه بحثی است در باب معاتات مفصل گذشته است، انشاء چنانچه به قول محقق میشه به فعل محقق میشود، هر فعل دال بر انشاء انشاء حساب میشود. در باب تصرف ما باید حساب کنیم، اگر تصرفی رو خود مشتری اعلام لزوم ازش کرد خیار ایوانش لا محاله ساقطه. به خاطر این که انشاء لزوم و سقوط خیار ایوان به هر شکلی که باشه ثابته. همینقدر مشتری بگه این عمل من داله بر سقوط خیار ایوانه، هر عملی و هر تصرفی باشه، پس تصرفات شخصی که اعلام رضایت بکنه مسقط خیار ایوانه. اما تصرفات غالبی، تصرفات غالبی هم بله، تصرفات غالبی که در عرف غالبا به عنوان انشاء لزوم حساب بشه، اینها هم مسقط خیار حیوان خواهد بود. پس بنابراین به این سه نکته ما مطلب رو میتونیم